الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الله الطاهرين
اللهم
صل على سيدنا محمد الأرضين والدعي الدائم إلى أحكام التشريع الاستعمال حقيقي ومجازي استعمال الله في معناه الموضوع له حقيقة واستعماله في غيره المناسب له مجاز وفي غير المناسب غلط بعد از اینکه وضع تعریف شد تقسیم شد میرسه به مرحله استعمال استعمال اللفظ در معنا تقسیم میشه به حقیقت و مجاز این تقسیم تقسیم روشنی بحث رو این نیست اگر استعمال لفظ در معناش در معنایی مسبوق باشه به وضع اللفظ لذالک المعنا میشه حقیقت اگر مسبوق به وضع لفظ برای اون معنا نیست لفظ وضع نشده برای معنای بخاطر و استعمال بشه بفرماید یا بین المستعمل فیه و الموضوع له علاقه ای تناسبی از علاقات مذکور در فن بیان هست یا نیست اگر علاقه وجود داره میشه مجاز اگر نمیشه غلط این بحث روشنی است و هدف از طرح این بحث هم این نیست که اینا رو تعریف کنه تعریف ها روشن ما در مباحث الفاظ در اصول دنبال ظهوریم بناست در مباحث الفاظ بحث از صغریات ظهور بشه ظهور اللفظ فی المعنا عرض کرده بودیم گاهی منشأش وضعه گاهی منشأش قرینه گاهی منشأ عقل منشأ های مختلف برای ذکر میشه که در اثناء مباحث مشخص میشه اون چه که در این بحث میخواد مطرح بشه و در این راستا که ارتباط پیدا کنه با بحث ظواهر اینه آیا استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ که قرار با قرینه ظهور پیدا کنه در اون معنا که البته اون معنا با معنای موضوع لفظ تناسبی داشته باشه معیار در این تناسب در این علاقه آیا مقبولیت عرفیه یا معیار وجود العلاقات المذکوره در فن بیانه به تعبیر دیگه توجه کنید آیا مجاز زمامش به دست عرفه یا به دست لغویین یه عبارتون اخرى همون بحثه میدونید فن بیان زیر مجموعه لغت دیگه صرف و نحو و معانی بیان و همه رو هم رفته بهش میگیم لغت در کتب لغت که دیگه میگیم لغت، مراد شامل معانی بیان هم بشه. کتب بلاغی هم همه میشن کتب لغت. در کتب لغت برای مجازات یک علاقاتی ذکر کردن. خوب دقت کنید دیگه، تا 24 تا علاقه شماره کردن که آینی بلاغت خوندن دیگه اینا رو میدونن. 24 تا بعضن بیشتر علاقات ذکر شده. آیا استعمال لفظ در معنای مجازی، اینجوری بگید، آیا استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ که میخواد مجاز بشه و غلط نباشه و بشه صغرای ظهور، معیارش وجود اون علاقات و بس؟ اگر این باشه میگیم مجاز زمامش به دست لغویینه. لذا مرحوم آخوند تو کفایه تعبیر اینجوری داره، میفرماید لفظ برای معانی مجازیه وضع شده به وضع نوعی، نه اون وضع نوعی بعدها میرسیم در مقابل وضع شخصی که بحث نهمه، اون نه، این الوضع نوعی مراد ایشون اینه که لفظ اثر برای حیوان مفترس وضع شد بالخصوص و وضع شد برای یک دائره وسیع تری، کل ما یشبه الاسد، هرچه که شبیه اسد. وضع نوعی برای رجل شجاع وضع خصوصی نداره، وضع عمومی داره، در این عموم داخله. کل ما یشبه الاسد، یکیش رجل شجاع. ازش با تعبیر وضع نوعی یاد بکنه. آیا این قضیه یا معیار وجود علاقات مذکوره در لغت نیست؟ معیار مقبولیت عند العرف العامه، چه اون علاقات باشه چه نباشه. ممکنه اون علاقات هم باشه، البته در همون جایی که مقبولیت عامه داره ممکنه اون علاقات هم باشه، ممکنه اون علاقات نباشه، ممکنه اون علاقات باشه مقبولیت نداشته باشه. این داخل در غلط یا مجاز. دقت بکنید بحثم اثر عملی برش مترتبه. کسانی فقه 4 رو خوندن، اول فقه 4، اول بحث اجاره، اونجا یک نمونه از این بحث مطرحه. اگر کسی میخواد انشاء کنه قرارداد اجاره رو، قرارداد اجاره باید انشاء بشه، در این عرف و شرع متفقن. البته در انشاء قرارداد اجاره لفظ لازم نیست، میتونه کتابت باشه، میتونه معاصات باشه، اما لفظ جایز که هست. انشاء لابد منه، لفظ جایزه، قرارداد رو با لفظ انشاء کنن. آیا میتونن مجر و مستأجر، مجر در مقام انشاء قرارداد میخواد بگه خانم رو اجاره میدم به تو به این مبلغ برای این مدت، بگه منافع خانم رو میفروشم به تو به این مبلغ برای مدت یک سال. بعتو که سکنا داری سنتم به مئة دینار، طرف هم قبول کن. واژه بیع رو که مال تملیک اعیانه در تملیک منافع به کار ببره. انشا را اجاره را انشا کنه با واژه بیع. خوب دقت کنید، خیال نکنید نو بحث بی ثمره. اگر قرار باشه بگیم معیار در مجازات مقبولیت عرفی این قرارداد باطله، آثار حقوقی و فقهی اجاره برای قرارداد بار نمیشه. اینا بگن ما دلمون میخواد اینجوری انشا کنیم، اختیار که دست تو نیست. در باب معاملات متبع شرع و عرف عام، نه تو که بگی من میخوام قراردادم رو با واژه بی انشا کنم. به جای اینکه بگم آجرت و کت داری سنتن به نه، میخوام بگم بعت و کت سکنا داری. این عقد حساب نمیشه از نظر عرف عام. استعمال واژه خرید و فروش در مفاد اجاره مقبولیت عرفی نداره، رواج نداره. این عقد نیست، مشمول اوفو بالعقود نیست. وقتی عقد نبود از نظر عرفی مشمول اوفو بالعقود نیست، آثار بار نمیشه. اگر معیار رو مقبولیت عرفی بدونیم، اگر معیار رو وجود العلاقات المذکوره فی کتب البیان بدونیم، خب اون علاقات جو هست. اون علاقات اینجا هست، واژه بیع وضع شده برای تملیک اعیان، لازمه تملیک اعیان تملیک منافعه. لفظ موضوع للملزوم رو در لازم به کار برده، ملازمه جز علاقات بود. لفظ موضوع للملزوم رو به موضوع للملزومه تملیک الاعیان. البته لازمه تملیک یک عین به کسی تملیک منافع اون عینه. حالا اومده این لفظ موضوع الملزوم رو در لازم به کار بردیم، علاقه مذکوره در فن بیان وجود داره. اگر معیار اون باشه، معیار صحت، خب این صحیحه. لذا بحث مهمیه و پرثمر. هر کجا میخوان در گوشه گوشه فقه میخوان در لفظی، در روایات یا آیات یا در انشاء معاملات که استعمالات عرفیه میخوان مرتکب مجاز بشن، باید مجازی که شخص مرتکب بشه یا میخوان مدعی مجازی بشیم در این روایت در این آیه، باید این مجاز مقبولیت عرفی داشته باشه. اگر مقبولیت عرفی نداره، خطکشی که در فن بیان ذکر کردن علاقات شماره کردن اونو بگذاریم فایده نداره. او اگر اون علاقات اگر هست باید ظهور درست کن باشه، ما دنبال ظهوری. اگر اون علاقات هست ولی ظهوری نیست، مقبولیت عرفی نداره، غلط، آثار بار نمیشه. نه آثار شرعی نه آثار عرفی. این بحثی که اینجا مطرح کرده، عبارت تعبیرشون اینه، عبارتشون در کتب اصول اینه که آیا مجاز دائر مداره علاقات مذکوره در فن بیان و زمام مجاز به دست لغویگینه یا معیار مقبولیت عرفیه، تناسب بین المعنى الحقیقی و المعنى مجازی باید یک تناسبی باشه که عرف هم بپذیره اون رو، نه که صرفا اون عناوین خاص که برای علاقه ذکر کردن اون صادقه، اون فایده نداره. حق کدامه؟ خب قائلا نوعا قریب به اتفاق که معیار مقبولیت عرفیه نه وجود العلاقات. البته نوعا میتونیم ادعا کنیم همه جا مواردی که مقبولیت عرفی داره اون علاقات هم هست، اما اینجوری نیست هر کدوم علاقات مقبولیت عرفی باشه. پس لفظ بیع رو در انشای اجاره به کار ببره، بعدم بگه علاقه ملازمه هست، مجاز صحیحه. در انشای معاملات هم که باب مجازات بازه، پس صحیح آثارم بار باید مقبولیت عرفی داشته باشه. صرف وجود العلاقات کافی نیست. مرحوم آغازی ها ظاهرن، مرحوم آغازی ها چون نهایت الافکار فهمد اگر قرار باشه صرف العلاقات کفایت کنه، شما باید به راکب الحمار بتونید بگید حمار مجازم، بعد بگید علاقه ظرفیت هست، علاقه مجاورت هست. اینجوری نی مقبولیت نداره. دیگه حالا بالاخره هر تعبیر رو عوض کنید عیب نداره، ولی معنا همونیست که عرض کردیم. باید علاقه وجود داره مقبولیت عرفی داشته باشه که وقتی قرینه میارید این کلمه بشه ظاهر در اون معنا این در عرف العام، نبیشه غلط عرف غلط حساب نکنید.
غلط بودنش بخاطر وجود مانع باشه نه بخاطر
اینکه اون مقتضی مقتضی وجود العلاقه صرفه نیست که بگه مقتضی هست. مقتضی صحت علاقه از دید عرف عامه، نه علاقات ذکر شده در بیان.
تضییدش مهمه یا انتقال؟ الان مثلا که بحث همه جای بگیم میفروشن منافع همه منتقل میشن، این منظورش اینه که مثلا اجاره
منتقل که در قنات هم منتقل میشن. شما قرینه بیارید لفظی رو در معنا دیگر به کار ببرید مقبولیت و عرفی نداشته باشه بشه میگم غلط. انتقال که هم معیار اینه که عنوان صدق کنه، دقت بکنید معیار اینه که عنوان صدق کنه بشه ظهور، عقد میشه این کار. قرارداد میشه از نظر عرف عام میگیم نه
لازمه یه مقبولیت عرفی که نماج نیست.
رواج هم رواج هم رواج فعلی مراد نیست، رواج رواج شعنی، یعنی شما اینو که عرضه میکنید به عرف میپذیرن. حالا ممکنه تا حالا خودشون این کار رو نکردن، استعمار رو نکردن، برای جا داره. عبارت ببینید، استعمال لفظی معناه الموضوع له حقیقتون و استعمالش در غیر موضوع له که تناسب داره با موضوع له مجازون تناسب، مراد ما علاقاته. منتها بعد بررسی میکنه از تناسب و علاقات آیا معیار فن لغته یا معیار عرف عامه، و در غیر مناسب غلط است. و هذا امر محل وفاق، لکنه وقع الخلاف در این جهت که استعمال وقع الخلاف بر استعمال مجازی در این جهت که صحتش آیا متوقف است بر ترخیص واضح؟ صحتش متوقف است بر ترخیص واضح؟ لذا عرض کردیم مرحوم آخوند میگه وضع نوعی ترخیص الواضح مراد وجود علاقات در فن لغت ذکر کردم لغویین بگیم زمام مجاز به دست لغویینه صحتش هر کجا اون علاقات بود صحیح نبود غلطه اگر اون علاقات بود صحیحه دیگه ولو پذیرش و عرفی مقبولیت هم نداشت نداشته خب حالا این مطلبیه بله لغوی هم مبادی تصدیقیه لغت اساسا استعمالات هم عرف عام عرف عام عوض نمیشه مبادی تصدیقیه علوم لغوی چه بلاغتش چه معانی بیانش چه سرش چه علوم دیگه استعمالات هم از اون نهایت برمیگرده به همون عرف عام. این بله. ولی حق دخالت ندارن. همینه. در اینجا به این نتیجه میرسیم دیگه. لغوی بیاد این علاقات رو شماره کنه عیب نداره. ولی نگه هر چی که اینجا گفتیم این معیاره. اینا اگر معیاره به شرطی که مقبولیت عرفی داشته باشه. اگر اینا هستن ولی مقبولیت عرفی نیست غلط مثل مثال حمار که مرمو آزیا میزنه یا مثال دیگه ایشون اینجا میزنه یا اینکه و ملاحظه محمد آیا متوقف بر ترخیص واضح اذن واضح است و ملاحظه در نظر گرفتن علاقات مذکوره در فن بیان آیا این معیار یا اینکه صحتش طبیعی است باید طبع انسان سرشت انسان بپذیره علاقه بین المعنیین البته باید باشه شکی نیست ولی معیارش رجوع به کتب لغت نیست معیار رجوع به عرف عام خود لغوی هم باید بیاد دنبال عرف عام یا یعنی که صحتش طبیعی طبیعیتون یعنی این تابعتون به استحسان ذوق سلیم دنبال رو به استحسان نیکو شمردن ذوق سلیم خود ذوق سلیم هم واژه خاصیه ذوق سلیم یه وقت هست کسی در یک منطقه زندگی میکرده با یک افراد زندگی میکرده که اینا الفاظ بی تناسبی رو در معانی به کار می بردن کم کم در ذهن اینها معنوس شده این ذوق سلیم ذوقی که تحت تأثیر عرفهای خاص نیست که احیانا الفاظ مشتمل بر قرابت برای او قرابت نداره عادی شده براش الفاظ مشتمل بر الفاظی که از نظر نوع مردم به کار بردنش بلاغت نداره فصاحت نداره این چون منطقه زندگی کرده جوری حرف می‌زدن الفاظ به کار بردن که دیگه این براش عادی شده نمی‌فهمه عدم فصاحت بلاغت شو فکلما کان المعنا غیر الموضوع له مناسبن کل ما کان معنای غیر موضوع الله مناسب با معنای موضوع الله و استحسنه و طبع اینجا صح استعمال لفظیه و لفلا کدام قضیه بل ارجح القول الثانی و ارجح قول الثانی افعلم افعل تفضیل نیست افعل تعیینیه افعل وصفیه لانا نجدم میگه شما فرض کنید میگه لفظ اسد رو اگر در رجل شجاع به کار میبرن خب این معقولیت عرفی داره. فرض کنید واضع هم منع کنه، فرض کنید تو کتب لغت فرض غیر واقع، واقعا که محال نیست. فرض کنید کتب لغویین پر از اینه که لفظ رو در معنای مشابهش به کار نبرید، بگن اینو. شما ببینید این استعمال بشه در رجل شجاع مقبولیت داره، پس اونا معیار نیستن. برعکس اونا یکی از علاقات رو علاقه مجاورت دانستن. شما هر لفظی رو میتونید در مجاورش به کار ببرید. میگه یکی از علاقات رو مشابهت دانستن، مشابهت رو باز حد و حدودش رو باید عرف عام تعیین کنه. میگه هم رجل شجاع با اون حیوان درنده مشابهه، هم انسانی که بوی دهان بد داره با اون حیوان مشابهه، چون حیوان هم اینجوره. لفظ اسد رو در یکی میبینیم میشه به کار برد، در دیگری نمیشه به کار برد، ولو لغویین بگن به کار ببرید، اذن بدن، پس تبعیت نمی کن، پس معیار اونا نیست. لنا نجد و صحت استعمال اسد رو در رجل شجاع مجازن و این منع منه المازع، حالا لو می آورد به سر ولو واضع منع کنه، یعنی تو کتب لغت باشه که این کار رو نکنه. و عدم نجد و عدم صحت استعماله مجازن فی کریه رائحت الفم، کریه رائحت الفم کسی که بوی دهان او ناپسند نامطبوع، همه یوم از سلون میگه اونجور که مثال رو میزنن، حالا من واضح و مثال دیگر رو. و این رفت حسل واضح، ولو واضح ترخیص کنه، تجویز کنه. پس معیار مقبولیت این در عرف العامه. و معید و ذالک شاهد خوبی هم میاره مرا مظفر، میگه شما اتفاق زبانها را بر مجاز احساس میکنید. واضح این زبانها متفاوت هست، نمیخواد بگید واضح یه نفر بوده، واضح را همون عرف جامعه هم که بدونید، اهل لسان هم که بدونید، بالاخره واضعینه اهل این لسان، واضعین این لسان، غیر از واضعین اون لسان دیگه هم، زبان دیگه هم. اما میگه همون واژه‌ای رو که شما در فارسی برای حیوان درنده دارید، شیر، احیانا به فرد شجاع هم اطلاق میکنید، میبینید عرب هم همین کار رو میکنن، زبان‌های دیگه هم همین کار رو میکنن. واژه‌هایی رو که مجاز به کار میبرن میبینید موضوع لفظ‌هاش مشترکه، متحده. همه زبان‌ها لفظ موضوع برای اون حیوان خاصه در جنگل رو در رجل شجاع به کار میبرن. این نشون میده معیار تناسب بین المعانی. خب این علاقات رو احیانا تو دستور زبان این زبان هست، اون دستور زبان زبان دیگه نیست. معید این مطلب اتفاق زبانهای مختلف است، اتفاق قالبی در معانی مجازیه. فترا فی کل لغتن، میگه در هر زبانی نگاه کنید میبینید که تعبیر میشود از رجل شجاع به لفظی که وضع شده برای حیوان مفترس. حالا در عربی اسد، در فارسی شیره، این کلمه رو به کار میبرم، معنی که اونا بیخبر از قواعد زبان اینها، اینا بیخبر از قواعد زبان، و اساسا قواعد تلفه. و ها کذا در بسیار از مجازات شایعه اندل بشر.
استعمال همیشه متأثر از عرف عام که نیست، الان مثلا عرف زمان منصوم عرف خاص بوده، امکان داره یک کلمه رو در این معنای استعمال میگردن، مثلا اون قبیله که گفتیم، الان ما نگاه کنیم میبینیم ها عرف عام نمیپسند، اما اونا طبق عرف خاص خودشون استعمال میگردن، معنا هم میفهمیدن، مقبولشون هم بودن تا خودشون.
خب برای حمل بر ظهور این در عرف عام ما باید عرف عام رو استخراج کنیم، عرف های خاص اثر نداره. در بحث تو مقاصد، تو بحث مکیل و موزون، خب مکیل و موزون احکام خاص داره، ربا درش ممنوعه، معاملش بدون کیل و وزن باطله. اونجا بحث میکنن معیار در مکیل و موزون، مکیل و موزون کیه؟ مکیل و موزون این در عرف العام، یا مکیل و موزون در هر زمان و مکان، یا مکیل و موزون در عصر پیغمبر. شبیه اون بحث تو اینجا هم هست. ما معیارمون عرف عام و عرف عهد زمان شارع. اگر احیانا تغییر رخ داده، تغییر اثبات بشه، بلا اصالت و عدم نقل مرجعه که بعدها میاد که باز تو اصیده او عرف عام مصابت میکنیم. معیارمون عصر معصوم در مواجهه با روایات، و یا عرف عام که مشتمل بر عصر معصومه، چون میخواییم موضوعات احکام رو شناسایی کنیم. موضوعات احکام رو بخواید شناسایی کنید، باید موضوع له الفاظ رو، مستعمرون فیه الفاظ رو این در عرف العام به دست بیارید، نگید موضوع له. مستعمرون فیه لفظ رو این در عرف العام به دست بیارید، یا این در شارع به دست بیارید، این در امام به دست بیارید. اگر احیانا تغییر رخ داده، موارد تغییر مشکوکه که آیا رخ داده یا نه، اصالت و عدم نقد یک اصل اغلایی سوره، اصالت و ظهور اینو میاد بحثاش، اجرا میشه، نتیجهش استظهار عمومیه. در به دست آوردن مفاهیم عامی، عمومی و عامه، شخص موظف خودش مراجعه کنه به استعمالات، مراجعه کنه به استعمالات، برای خودش متیقن بشه اگر میتونه اون مبادی به دست آورده رو به دیگران هم ارائه کنه، دیگران هم از او بپذیرن، مخالفینش بپذیرن. یک کلمه رو اگر شما ادعا دارید ظهورش در این معناست، واژه هایی در لسان آیات و روایاته، اگر احیانا شبهه مفهومی داره از نظر زید، از نظر شما نه، شما ادعا میکنید ظهور در این معنا داره، یا شما میگید مجمل، دیگری میگه ظهور در این معنا داره، باید مدعا به سر حد ظهور برسه. شما باید برید مواردی از استعمال این لفظ در اون معنا بی قرینه یا با قرینه، در حقایق بی قرینه، در مجازات با قرینه، از عرف عام بیارید دیگه. اون مورد استعمال کنم لازم نیست آیات و روایات باشه، برید از کتب قصه ها و تاریخ این کلمه رو پیدا کنید، در اون معنا به کار رفته، بیارید ارائه کنید. چند مورد اینجوری که ارائه بشه وضع استخراج میشه که بعدها میاد، راه های اثبات وضع، راه های اثبات ظهور. اینه که عرض بکنیم باید چینش مباحث رو تو اصول خیلی دقت کنه. الان ایشون بحث وضع رو اول مطرح کرد، بحث استعمال رو ثانیاً مطرح کنه، بعدها میره راه های اثبات وضع و راه های اثبات ظهور. حالا ما وضع رو دانستیم، استعمال حقیقی مجازی رو دانستیم، معیار هم برامون معلوم شد، معیار ظهوره، راه های اثبات ظهور چیه؟ اون طرق اثبات وضع، اون اصول لفظیه، اونا میشه قدم بعدی. میگه اگر شک در وضع بود باید از راه های اثبات وضع پیش بریم، اگر شک در ظهور بود باید از راه اصول لفظیه به کار بریم. یعنی خود مباحث الفاظ باز یک چینش خاص داره. قدم به قدم اگر قرار شما ادعا کنید این معنا موضوعن لهه یا این معنای مجازی مقبولیت داره، دیگری منکره، اینو چرا باید اثبات کنید؟ راهشو بعد میگه، بحث اصول لفظیه، بحث طرق اثبات وضع در راسته همه. الدلالتو تابعتون لل اراده. خوب توجه کنید، این بحث نکته مهمی در این بحث باید مد نظر قرار بگیره، هدف طرح این بحث. دلالت رو تقسیم میکنن به تصوریه، تصدیقیه. تصدیقیه رو هم بعضا دو قسم میکنن، تصدیقیه اولا، تصدیقیه ثانیه. اصل تقسیم مشکلی نداره. دلالت تصوریه جاییست که شما اراده متکلم رو احراز نکردید، اراد تصوریه، یا حتی احراز کردید عدمشو. دو بخش داره، اراد تصوریه احراز نکردید اراده متکلم رو، یا احراز کردید عدمشو. بهش من تصوریه. زید کلمه ای گفت، اون کلمه باعث شد فلان معنا تو ذهن ما خطور کنه، ما معنا رو تصورش کنیم. اما آیا زید اشتباه نکرد؟ ارادش هم همین معنا بود، به همین معنا تعلق گرفته بود که اومده تو ذهن من؟ نمیدونی، یا حتی میدونی ارادش نیست، خواب بود حرف میزد، میدونی ارادش نیست اما معنا میاد تو ذهن شما، یا حتی میگه اون لفظ از لفظ لاشعور صادر شد. میگه از برخورد سنگها اگر لفظ ضربه پیدا بشه، معناش تو ذهن شما خطور میکنه، اراده اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. همین هم شد دلالت تصوریه. دلالت تصوریه تعریفش اینه، دلالت خالی از اراده متکلم. حالا خالی از اراده متکلم، یا میدونید خلوشو یا نمیدونید وجودشو، این تصوریه. دلالت تصدیقیه جاییست که اراده متکلم محرزه، لفظ رو گفت، میدونید این معنا رو که انداخته تو ذهن شما با اراده او هم به همین معنا تعلق گرفته. این میگن تصدیقیه. از اسمش هم پیداست، دلالت تصدیقیه دلالت تصوریه، دلالتی که از نوع تصوره، فقط لفظ رو میندازه تو ذهن شما، باوری در شما ایجاد نکرده. دلالت تصدیقیه اذعان ایجاد میکنه، باور، دلالتی که موجبه للاذعانه، این تصدیقیه. تصدیقیه رو هم دو قسم میکنن نوعاً، مرحوم آخوند داره تو کفایه، حالا ایشون به صراحت متعرض میشه. تصدیقیه اولا جایی که اراده استعمالی متکلم احراز شده، اراده جدیش نه. این تصدیقیه اولا. تصدیقیه ثانیه جاییست که علاوه بر اراده استعمالی، اراده جدی هم احراز شده. اراده استعمالی چیه؟ اراده جدی چیه؟ اراده استعمالی، واژه‌ها رو عرض می‌کنیم رو واژه‌هاش که دقت کنید معناش روشنه. اراده استعمالی، یعنی اینقدر میدونم که او اگر این کلمه رو گفت اراده داشت استعمال لفظ رو در این معنا، خواب نبود، سهو نکرده بود، نه سهوی بود نسیانی، نه خواب بود. این کلمه رو گفت، اون معنا رو اراده کرد، اون معنا رو انداخت تو ذهن من، این مقدارش برام مشخصه. اما آیا واقعا این معنا مقصود او بود؟ واقعا به حسب مقام ثبوت، به حسب اراده جدی، آیا نمیخواست منو امتحان کنه؟ آیا شوخی نمیکرد؟ در موارد شوخی اراده استعمالی هست، اراده جدی نیست. در موارد شوخی اگر اراده استعمالی هم نباشه که شوخی محقق نمیشن. اراده استعمالی هست، اراده جدی نیست. در موارد آره تغییر رو بعضا مثال زدن، آره درست نیست نگیدون، اونجا اراده جدی هست با تحفظ بر مقام تغییر. عمده موردی که تفکیک پیدا میشه بین اراده استعمالی و اراده جدی موارد شوخیه. موارد مشابه هم داره که دیگه حالا طولانی میشه اگر بخوایم مطرح کنیم. مثلا میگم عامی اگر گفته میشه، خاص مطلق اگر گفته میشه، بناس بعدها مخصصات مقیدات ذکر میشه. یعنی اون اراده جدی نسبت به عموم نداره، نسبت به اطلاق نداره، اراده فقط استعمالیه، شوخی البته نیست، اراده فقط استعمالی، اراده جدی نیست، چون مخصصات مقیدات در کار اونا رو میخواد در موقع مناسبی بگه. از الان این عام مراد ازش خاصه، اون مطلق مراد ازش مقید. این میگن تصدیقیه ثانی، اگر مشتمل بر اراده جدیه هست. البته بعدها بحث میکنیم، به صراحت میگه ایشون تو بحث اصول لفظیه که اگر شک کنیم در اینکه آیا اراده جدی در کنار اراده استعمالی هست یا نه، قاعده اصالت الجده، این قاعده یعنی بنای عقلایی. وقتی پدر بهت میگه میری بیرون نون بخر، شما احتمال میدی این میخواست امتحانت کنه مثلا، ولی نخری بگی فکر میکردم میخوای امتحان کنی، پذیرش نداره در عرفی. قاعده اینه که هم رو بر جدیت بشه، اصالت الجد. لذا میگن اراده جدی کشفش معونه نداره، شک در وجودش بکنی مساویست با وجودش، عدمش دلیل میخواد. تو اگر میخوای بگی احتمال میدادم شوخی میکنی، اونو باید اثبات کنی. احتمال میدادم داره امتحانم میکنی، اینو باید اثبات کنی. شوخی قرینه میخواد، امتحان قرینه میخواد، اصل جدیت. بعد اگر قرائنی داری خب بله، جدی نگیر. لذا ایشون هم متعرض اون قسمت نمیشن که دلالت تصدیقیه رو باز دو قسمش کنیم، چون این تقسیم فایده ای برش مترتب نمیشه. ولی نوعا آقایون ذکر کردم فایده ای برای تقسیم مترتب نمیشه، چون دلالت تصدیقیه اصل درش تصدیقیه ثانیه است. شک که در این که آیا تصدیقیه اولاست یا تصدیقیه ثانیه کافیست برای حکم به تصدیقیه ثانیه. این تقسیم یک طرح کردن، اما هدف از این تقسیم چیه؟ دلالت تقسیم میشه به تصوری تصدیری. ببینید بعدها خواهیم گفت دلالت مساویست با واژه ظهور. دلالت یعنی ظهور و همه در بحث حجیت ظواهر تصریح دارن که اگر میگیم از ظاهر و حجتون، از ظهور و حجتون، مراد دلالت تصدیقیه ثانیه است. دلالت تصوریه که حجت نیست، معنا نداره حجت. دلالت تصدیقیه اولا که حجت نیست. اون چه که موضوع حجیته یحتج به المتکلم علینا علی المخاطب و یحتج المخاطب بهی علی المتکلم، اون ظهور به معنای تصدیقیه ثانیه. اون موضوع حجیته. در این جهت همه متفقن احدی دلالت تصدیقیه اولا رو در تصدیقیه ثانیه رو در اون بحث راه نمیده. بله؟ تصدیقیه و تصدیقیه اولا رو فقط تصدیقیه ثانیه و البته اصلا همویه. پس این بحث برای چیه؟ بحث سر اینه که اساسا به دلالت تصوریه ما بگیم دلالت یا نه. دیگه وقتی میگیم دلالت فقط تصدیقیه ثانیه مقصود باشه، حتی تصدیقیه اولا هم چون از تصدیقیه ثانیه است اینم براش محلی باز نمی کنیم. لذا هدف طرح این بحث بررسی واژه دلالته که واژه دلالت یعنی چی؟ به کار بردنش در دلالت تصوریه صحیحه؟ اونجا رو میگیم دلالت. ایشون با بیان خیلی خوبی که داره اثبات میکنه که دلالت رو اگر تقسیم میکنیم به تصوریه و تصدیقیه، این تقسیم غلط. این تقسیم و شیء به نفسه و غیره. ما بگید انسان دو رقمه، یکی انسان یکی بقر، غلط. این اون یکی که اصلا در مقسم داخل نیست. دلالت تصوریه اگر بهش میگن دلالت، چون میگه دلالت نباید اونجا رو گفت، واژه دلالت مال تصدیقیه است. لذا بحث میشه صرفا بحث لغوی، ولی برش اثر عملی مترتب نیست بر این تقسیم. چون عرض کردیم موضوع بحث حجیت فقط دلالت تصدیقیه ثانیه است، همم قبول دارم اینو. حالا تصوریه رو دلالت بگیم یا نگیم تأثیر اونجا نداره. لذا بحث میشه بحث لغوی، بحث لغوی صرف. این قسمت که اثر عملی که برش مترتب نیست. عبارتش قدم شد های اکبر تو زویاب کردید نه؟ حالا زویاب کردید از زحمت شما شد
آقای محمدی.
آقا محمدی، احمدی. احترامی هم بودش
بود
داد بیار